اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما به خیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست. سلام بر شما که ایستاده اید پا بر جا، حضور دارید با شکوه و دست در دست هم برای آبادانی ایران اسلامی لحظه ای از تلاش خیش فرو گذار نمی کنید. شما ملت عزیز و شریف ایران همیشه نشان دادید که در تمامی لحظه ها شیفته و دلباخته ایرانید و از خون شهدا پاسداری میکنید و لحظه ای از تعهد خیش غافل نمیشید. به آگاهی شما هموطنان عزیز میرسانم رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با ملت ایران سخن خواهند گفت.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی، آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست، بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
یکی از اتفاقات مهمی که در عرصه فرهنگ میتونه بیفته و نظام فرهنگی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده نامگذاری روزه هاست. اگه ما بتوانیم روزه ها رو و یا هفته ها رو و دهه ها رو به نام الگوها نامگذاری بکنیم، به طور طبیعی توجه در این روزها و هفته ها به اون الگوها معطوف میشه و سبک زندگی اونها در جامعه مورد توجه قرار میگیره و به طور طبیعی اقبال به این سبک زندگی بیشتر خواهد شد. از نمونه های این اتفاق دهه کرامت هست که حد فاصل میلاد حضرت معصومه تا میلاد امام رضا علیه السلام رو با نام دهه کرامت نامگذاری کردن، بسیار سلیقه به خرج دادن و کار زیبایی است. خودش یک قدم رو به جلو در راه ساخت یک نظام اجتماعی در عرصه فرهنگ هست که ما بتونیم فرهنگ رو آرام آرام به سمت تعالیم اهل بیت علیهم السلام سوق بدیم و مردم در این ایام به کرامات امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما توجه بیشتری داشته باشن و سعی بکنن زندگیشون رو با زندگی این بزرگان تطبیق بدن انشاءالله.
عجب کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه زمان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود، قبل زائر کولبار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک حرم، آخرش یک تکه از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. رویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه. بر مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما.
بعضی از علمای ما می فرمودن کسی می خواست بره نجف درس بخونه، بهش می گفتن شما 2 سال برو قم، نه برای صرف و نحو و مقدمات و بحثای دیگه، نه خیر. فرمودن چون اهل بیت فرمودن ولنا حرمن آخرون روایت و هو قم، یعنی از صدیقه طاهره سلام الله علیها تا مولانا صاحب العصر و زمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، حرم اهل بیت. فرمودن این تو خونت، تو خیابون، تو مغازه، این برابر تو حرم اهل بیتی.
زی قعده شد و بهار ایران آمد، در کشور ما دو گنج پنهان آمد. در روز یکم کریمه آل رسول، در 11 شاه خراسان آمد.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تا همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تا همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
عزیزان، دهه کرامت رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. حتما میدونید اول ذی‌قعده با ولادت با سعادت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها دهه کرامت آغاز میشه و تا پایان اون، یعنی 11 ذی‌قعده که میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، دهه کرامت نامیده شده که حرمهای اهل بیت چه در مشهد مقدس، چه قم و چه شیراز، حرم احمد ابن موسی شاه چراغ، مأمن عاشقان به ویژه این روزها مجاورین هست. البته زائرانی هم که سفر میکنن حتما با رعایت شیوه نامه های بهداشتی میتونن در مراسم هایی که به همین مناسبت برگزار میشه شرکت بکنن. امیدواریم این دهه، دهه پر از معنویتی برای همه ملت ایران باشه. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراهی بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت. Thank you.
به نام خداوند مهرآفرین. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، صاحب نظران، فریختگان، فرزندان ایران زمین.
اول مهر ماه 1361 در روستای امیر در شهرستان علشتر از استان لرستان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستا و دوره دبیرستان را در شهرستان علشتر سپری کرد. سال 1383 شروع به تحصیل رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی تهران کردند و پس از طی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس سال 1387 ازدواج کرد، ولی تحصیل علم ادامه داشت. سال 1392 موفق به کسب مدرک دکترای مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. سال 1393 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکنون رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و جزء دانشمندان 1% برتر پر استناد جهان است. دکتر محمد صادق حسنوند.
شما یکی از جوانترین افرادی هستی که در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران عضو هستید. چی شد که شما رو به عضویت پذیرفتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم. حقیقتا خب در رابطه با فرهنگستان اگه بخوام صحبت کنم، بنده با توجه به فعالیت‌هایی که در زمینه آلودگی هوا و اثراتش بر سلامت حالا در کشور خودمون و همینطور به عنوان همکاری‌های بین‌المللی که با سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه داشتیم و همینطور مشاوره‌ای که به دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت دادیم و همینطور در واقع همکاری که با خود فرهنگستان طی سالهای قبل داشتیم، به هر حال باعث افتخار بنده شد و دعوتی که جناب آقای دکتر مرندی داشتن، با توجه به خدماتی که داشتم، بنده به عنوان جوانترین عضو فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شد.
انشالله در همین فرهنگستان مویی سپید کنید و اثرگذارتر باشید. بذارید یه سوال بپرسم، شاید متفاوت باشه. سهم هر ایرانی از تولید آلودگی چقدره؟
اینطوری خدمت شما عرض کنم که در دنیا سهم آلودگی هوا رو به ازای افراد محاسبه نمی کنن، به ازای فعالیت هایی که افراد انجام میدن به واسطه سبک زندگی که در حمل و نقل دارن، سهمی که در مصرف انرژی دارن و سهمی که در حتی مصرف حالا مواد خوراکی، نوع پوششی که دارن،
ایجاد پسماندهایی که دارن.
قطعا بله، یعنی به هر حال اون سبک، یعنی رفتار شما با محیط زیست بیانگر این هستش که شما چه میزان انتشار آلاینده ها رو در محیط میتونید داشته باشید. اینطوری خدمت شما عرض کنم که ما وضعیتمون از لحاظ آلودگی هوا با توجه به تخصصی که بنده داریم در مقایسه با دنیا در حد متوسط دنیا است. یعنی ما وضعیتمون وضعیت وخیمی نیست، اما چیزی که نگران کننده هستش اینه که ما طی سالهای گذشته یک روند کاهشی برای آلودگی هوا نداشتیم، در صورتی که در خیلی از مناطق دنیا مثل چین، حالا هندوستان و کشورهای دیگه که وضعیت آلودگی هواشون خیلی بدتر هستش و یا حالا تو ایالات متحده و کشورهای دیگه، روند غلظت آلاینده‌های هوا کاهشی بوده، در صورتی که متاسفانه در کشور ما اگرچه ما وضعیتمون فعلا یعنی متوسط دنیاست، اما اگر با همین روند بریم به سمت آینده قطعا وضعیتمون وخیم‌تر میشه. و با توجه به اینکه هر ساله به واسطه مواجهه با آلودگی هوا حدود 40,000 تا مرگ منتسب داریم در کل کشورمون، درست. یعنی 10% از کل مرگ‌های ایران به واسطه همه عوامل منتسب هستش به آلودگی هوا. بنابراین با توجه که جمعیت ما هم داره پیر میشه، انتظار میره اگر آلودگی هوامون کاهش پیدا نکنه، میزان و یا اثراتی که آلودگی هوا بر انسان داره و بر سلامت و بار اقتصادی که بر کشور میذاره خیلی زیاد باشه. سهممون هم زیاده.
موضوع همین قضیه است. میخوام همین سوال از شما بپرسم. امروز من به شما از طرف ملت ایران این حکم رو میدم که مسئله آلودگی هوای ایران رو اول پایتخت و به طبع اون تمام کشور رو حل کنید. اولویتایی که شما به عنوان متخصص میدونید باید اعمال بشه چیست؟ مردم به شما این حکم رو دادن.
این حکم به هر حال باید منابع مالی هم همراهش باشه دیگه. یعنی شما مشکل بحث آلودگی هوای ما در کشور ما برداشتم اینو به عنوان یک پژوهشگر اینه که هنوز اون ریسک کامیونیکیشن وجود نداره. ریسک کامیونیکیشن یعنی چی؟ یعنی که ما هنوز بسیاری از سیاستگزاران و مجریان قوانینمون اعتقادی حقیقتاً به بحث آلودگی هوا ندارن، با اینکه آلودگی هوا تنها موضوع غیر سیاسی هستش که هر جناحی و هر فردی داره از اون استنشاق میکنه و اثراتش رو تو طولانی مدت خواهد دید. بنابراین برای اینکه ما بتونیم، واقعیت این است که ما یک اولویت بندی برای منابع انتشارمون داشته باشیم، به این مرحله بزنیم که اجرای درست حسابی داشته باشیم و بعدش یک برخورد قاطعانه با کسایی که واقعا قوانین رو رعایت نمی‌کنن،
در خود قهریه و کسایی که از دست دارن، تشویق
جاهایی که واقعا باعث کاهش انتشار میشن. مثالش، مثلا شما نگاه کنید، آلودگی هوا یکی از موضوعاتی هستش که به شدت بر سلامت اثر داره و شما میدونید که چجوری کنترلش کنید. یعنی راهکارا شناخته شده است. اگر ما بتونیم آلودگی هوا رو به سطح استاندارد برسونیم که حدوداً 12 میکروگرم، الان ما غلظتمون برای یکی از آلاینده ها PM2.5 یا ذرات معلق حدوداً 30 میکروگرمه، اگر ما این رو به سطح 12 برسونیم، حتی در کل دنیا معادل این هستش که شما سرطان ریه رو و سرطان سینه رو به طور کامل ریشه‌کن کردید. و بعد شما اینو بدونید که سرطان ریه و سرطان سینه شما هنوز نمیدونید چجوری کنترلش کنید. بنابراین اگر بالا دستی ها واقعا به این اعتقاد داشته باشن، چون تجارب بسیار از کشورها هستش که هم رشد اقتصادی داشتن و هم آلودگی هوا رو کاهش دادن، اما ما متاسفانه این تفکر وجود داره که اگر بریم به این سمت که آلودگی هوا رو کاهش بدیم، ممکن از رشد اقتصادی عقب بمونیم، در صورتی که چنین چیزی نیست. خدمت شما عرض کردم برای خودروهای هیبریدی، مثلا تو سوئد شما اگه خودروی هیبریدی داشته باشید، میان یک سوبسیدی به شما میدن بابت خرید اون خودرو.
حالا
ما تو شهر تهران 70% از منابع انتشارمون، یعنی سهم آلودگیمون، ناشی از خودرو هاست. مثلا ما شهر تهران ظرفیت 700 هزار خودروی یورو 4 رو داره. شما تو این شهر چقدر ماشین دارید؟ حدودا 3 میلیون خودرو دارید. چقدر موتورسیکلت دارید؟ حدودا 4 میلیون موتورسیکلت. شما یک ظرفی دارید که ظرفیتش 700 تاست. شما 3 میلیون خودرو، 4 میلیون موتورسیکلت بهش اضافه کردید، میدین راه حلش ساده است. بنابراین شما باید حمل و نقل عمومی رو توسعه بدید به معنای واقعی کلمه، واکیبیلیتی رو توسعه بدید. یعنی چی؟ یعنی واکیبیلیتی یعنی که من پیاده روی رو، یعنی فضا و در واقع آماده سازی شهری به نحوی باشه،
پیاده راه سازی ها،
دو چرخ سواری داشته باشیم، استفاده از حمل و نقل عمومی، اینا داشت. راه حلش خیلی ساده است. یعنی شما ظرفیتی که تو شهرتون هستش کاهش بدید. اما به هر حال
من یه چیز دارم استنباط میکنم جناب دکتر حسن‌بنده عزیز، ظرف تهران، کاملا هم تاکید دارم میگم ظرف تهران نه شهر تهران،
بله.
چون تهران در دره قرار گرفته، یک ظرف، یک کاسه است،
بله.
آلودگی میره داخلش میریزه، خارج هم نمیشه. اگه ما تو ارتفاعات بودیم مسئلهمون حل بود تا حد زیادی، ولی چون در قعر قرار گرفته تهران، برابری ظرف تهران با این سیستم ها راه به جایی نخواهد برد. آینده تهران رو صادقانه چجوری میبینید؟ اگر با همین وضعیت و همین از سربازکنی ها بره، 20 سال آینده تهران چه وضعی خواهد داشت؟
ما یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات آلودگی هوا داریم که هر ساله در واقع وضعیت غلظت آلاینده ها رو در شهر تهران، ما آلاینده های متفاوتی در شهر تهران داریم، بررسی میکنیم. ما طی 12 سال گذشته خدمتتون هست که ما یک تغییرات در واقع حالا فلکچویشن های کوچیکی داشتیم. مثلا اگر پارامترهای هواشناسی یا بارندگی و باد و اینا خوب بوده، ما غلظت آلاینده‌هامون کاهش پیدا کرده. بعضی از مواقع که این پارامترهای هواشناسی خوب نبوده، یعنی باد و بارون نبوده، ما غلظت آلاینده‌هامون افزایشی بوده. ما طی این 12 سال واقعیتش کاهش معناداری برای مهمترین آلاینده‌مون که ذرات معلقه نداشتیم. و حتی ما در سال 97 ما کاهش خوبی داشتیم. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که شرایط هواشناسی خوب بوده. در سال 98 یک ذره افزایش داشتیم، در سال 99 باز این افزایشی بیشتر شده. یعنی چی؟ به هر حال ما چون وضعیت اقتصادیمون هم متاسفانه خوب نشده، ما نتونستیم تعداد خودروهای فرسوده رو بیشتر از رده خارج کنیم. اگر با این وضعیت بریم جلو، خودروهامون بیشتر فرسوده میشه، میزان انتشار آلاینده‌هامون از صنایع و و و بحث‌های دیگه خیلی افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین ما بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم و داده‌هایی که موجوده، اگر با همین وضعیت بریم، واقعیتش الان درست ما وضعیتمون 3 برابر استاندارد هستش، میرسیم به 4 تا 5 برابر. و اینم خدمتتون عرض کنم، استاندارد جدیدی که در واقع رهنمود جدیدی که سازمان جهانی بهداشت رو تو دفتر اروپایی، به هر حال ما هم تو مشارکت داشتیم به عنوان یکی از 22 نفری که در دنیا در واقع روی این 5 سال کار کردن مشارکت داشتیم.
این سوال من میپرسم دوباره بهش دقیقاً
که این عدد الان 10 رهنمود، این داره میرسه به 5. یعنی الان اگر غلظت ما 30 با 10 مقایسه میکنیم 3 برابره. اما مطالعات جدید نشون دادن که در غلظت های 5 هم اثرات بر سلامت خیلی زیاده، بنابراین ما تفاوتمون با استاندارد میشه چقدر؟ 6 برابر. یعنی ما واقعا وضعیت مناسبی نداریم اگر با همین وضعیت پیش بریم.
من میخوام سوال کنم از حضرت عالی جناب حسنوند، دیپلماسی علمی مرکزی که شما در اون کار میکنید، مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران که جناب عالی ریاست اون رو بر عهده دارید، چقدر تعامل دارید؟ آیا فقط اونها دارن، ما به عنوان یک آزمایشگاه داریم نشون میدیم که چقدر داریم تلفات میدیم، دلمون به این خوش بشه که داریم پژوهش میکنیم، ولی عملا تو خروجی چی نداریم؟ بله، ایران، تهران به ویژه یک آزمایشگاه خیلی خوب و استاندارد برای پیگیری، فالو کردن میزان آلودگی، تأثیراتش بر روی سلامت، بر روی جسم، بر روی روان، بر روی رفتار اجتماعی هست. اما خروجی این پژوهش ها که دیپلماسی علمی مرکز شما رو با جهان داره نشون میده، باید به یک افق روشن برسه.
خب واقعیتش نها کنید، بحث کنترل آلودگی هوا یکی از بحثایی هستش که نشون میده مدیریت ما در بحث محیط زیست سالم و کاری به بخش دیگه به چه طریقه. آلودگی هوا یک مسئله بین بخشیه، یعنی اینو خدمتتون عرض کنم، در پکن رکورد کاهش آلودگی هوا در دنیا در واقع زده شده، یعنی در شهر پکن چین رکورد کاهش آلودگی هوا در دنیا زده شده. مهمترین بحثا یا مهمترین کامپوننت هایی که باعث شده این کاهش داشون، یکی که میگن information is power، یعنی اطلاعات قدرت میاد. یعنی چی؟ وظیفه ما تو دانشگاه به عنوان مرکز تحقیقاتی یا به هر حال دانشجوامون تو مقاطع مختلف اینه که ما یک وضعیت روشنی و اطلاعات درستی رو به سیاست گذار بدیم، بگیم وضعیت ما این هستش و راهکارم هم این هستش. همینطوری که مثلا ما یکی از کارهایی که واقعا اقداماتی با حدودا 20 تا از مجموعه‌های کشور انجام دادیم تو فرنگستان علوم پزشکی، سند حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا، یعنی ما تو این سند حمایت طلبی با مشارکت 20 تا از ارگان‌هایی که در این بحث دخیل هستن یک سندی رو تهیه کردیم که وظیفه برای مثال مراجع تقلید چی هستش. مراجع تقلید میدونی که خیلی سهم دارن، مثلا ما مقام معظم رهبری رو به هر حال فتواش رو داریم، آیت الله مکارم شیرازی رو داریم، آیت الله نوری همدانی رو داریم و و و سایر عزیزان، یا حتی مثلا آیت الله جوادی آملی یکی از ارزنده ترین کتابهایی که تو زمین در واقع اسلام و محیط زیست رو نوشته، مشخص کردن که سهم از لحاظ دیدگاه اسلامی و در واقع دینی ما مردم چه وظیفه‌ای در حفظ محیط زیست دارن. بنابراین ما تو این سند حمایت طلبی خدمتتون عرض کردم مشخص کردیم که مراجع تقلید یا عزیزان در علمای دینی چه نقشی دارن، وزارت نفت چه نقشی داره، صدا و سیما چه نقشی داره و و و و مراکز تحقیقاتی، سازمان محیط زیست. ما به هر حال این کارو انجام دادیم، اما وظیفه اجرا واقعتش بر عهده مراکز تحقیقاتی نیست. بنابراین ما اطلاعات موجود برای اینکه واقعا چه کار کنیم کم نداریم و این رو به اشتراک گذاشتیم. ما بحث در واقع وضعیت غلظت آلنده ها رو به اطلاع خیلی از در واقع سیاست گذاران، مجلس، دفتر مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر پژوهش‌های مجلس اگر اشتباه نکنم، هر ساله ما این کارها رو انجام میدیم و وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، حقیقتا ما پیگیری هم میکنیم، اما خب وظیفه اجرا بر عهده مراکز تحقیقاتی تو دانش تو هیچ جای دنیا نیست.
من متوجهم شما چی میفرمایید. جناب دکتر حسنوند عزیز، یه اصطلاحی وجود داره که درد شما ثروت منه، دندون درد شما ثروت منه، دندون پزشک هستش. آلودگی برای کی ثروته؟ برای مردم نکبته، برای چه کسانی ثروته؟
به نظرم چون هوا یکی از نیازهای بشره که شما به صورت غیر ارادی
بله